با اعلام ساعت 10 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رد قطعنامه لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد مسئولیت پیامدهای آن را متوجه آمریکا و سه کشور اروپایی دانست. وزارت خارجه آمریکا به اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی واکنش نشان داد و نوشت نور بر تاریکی پیروز است. و جنگنده‌های روسی وارد حریم هوایی استونی شدند. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رد قطعنامه لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که مسئولیت این اقدام در صورتی که منجر به بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت شود بر عهده آمریکا و سه کشور اروپایی است. در این بیانیه اقدام بریتانیا، آلمان و فرانسه برای فعال کردن سازوکار ماشه به عنوان اقدامی غیر قانونی موجه و تحریک آمیز محکوم شده است. در این بیانیه تاکید شده است که جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر پیگیری منافع و حقوق خود از جمله از مجرای دیپلماسی حق پاسخگویی متناسب به هر اقدام غیر قانونی را محفوظ می‌دارد. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگویی با تلویزیون حکومتی ایران گفت در صورت بازگشت تحریم‌ها و فعالسازی مکانیسم ماشه تفاهم‌نامه ایران و آژانس که در اجلاس قاهره امضا شد متوقف خواهد شد. همچنین رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش دادند که عباس عراقچی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تماس تلفنی داشته و طرفین درباره آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و قطعنامه روز جمعه گفتگو کردند. در خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام بابک شهبازی توسط جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که این رژیم از مجازات اعدام به منظور ساکت کردن صدای مخالفان و ایجاد ترس استفاده می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 28 شهریور ماه در صفحه رسمیش به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده آمریکا این بی‌عدالتی را محکوم کرده و در حالی که در کنار مردم ایران در مبارزه آنها برای آزادی و کرامت می‌ایستد همچنان متعهد به افشای نقض حقوق بشر توسط رژیم است. حکم اعدام بابک شهبازی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بامداد چهارشنبه 26 شهریور ماه در زندان قزل‌حصار در کرج اجرا شد. وزارت خارجه استونی روز جمعه با احضار یک دیپلمات روس به ورود سه هواپیمای جنگی روسیه به حریم هوایی خود اعتراض کرد. این هواپیماها به مدت 12 دقیقه در حریم هوایی استونی باقی ماندند. وزیر خارجه استونی این اتفاق را بی سابقه ترین اقدام بی‌شرمانه روسیه خواند. یک هفته پیش نیز هواپیماهای ناتو پهپادهایی را بر فراز لهستان ساقط کردند که گفته شد متعلق به روسیه بوده است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تجاوز روسیه به حریم هوایی استونی را یک اقدام تحریک‌آمیز بسیار خطرناک خواند که تنش‌ها را در منطقه تشدید می‌کند. استونی و دیگر کشورهای حوزه بالتیک، لیتوانی و لتونی خود را در معرض خطر حمله احتمالی روسیه می‌دانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در سوم مهر ماه میزبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در کاخ سفید خواهد بود و انتظار دارد توافق‌های تجاری و نظامی میان دو کشور نهایی شود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در دیدار پیش رو درباره خرید گسترده هواپیماهای بوئینگ، قرارداد بزرگ برای جنگنده‌های F-16 و ادامه مذاکرات مربوط به F-35 با آقای اردوغان صحبت خواهد کرد. آخرین سفر رئیس جمهوری ترکیه به کاخ سفید در سال 2019 و در دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ انجام شد. روابط این دو رهبر گذشته‌ای پرفراز و نشیب داشته و گاهی با چالش‌هایی هم همراه بوده است. و اما یک خبر ورزشی، شامگاه جمعه و در روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب کشتیگیران ایران موفق شدند دو مدال طلا و یک نقره کسب کنند. غلامرضا فرخی و امین میرزازاده در دیدارهای فینال حریفان خود را شکست دادند و مدال طلا گرفتند. دیگر کشتیگیر ایرانی پیام احمدی در دیدار نهایی شکست خورد و نقره گرفت. در روز دوم همچنین علیرضا عبدولی در دیدار رده‌بندی روی تشک رفت و با شکست از دریافت مدال برنز باز ماند. در دیدارهای سه وزن دوم این رقابت‌ها در روز جمعه تنها یک کشتی‌گیر ایرانی، محمد هادی ساروی، موفق شد به دیدار نهایی که در روز شنبه برگزار می‌شود، یعنی امروز، راه یابد. پیشتر تیم ملی کشتی آزاد ایران در همین رقابت‌ها مقام قهرمانی را به دست آورده بود. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. طالبان در افغانستان 680 عنوان کتاب را ممنوع کرده است. بیشتر این کتاب ها دانشگاهی هستند و تمام آثار نویسندگان زن افغانستان را هم شامل میشود. تدریس 18 موضوع در دانشگاه ها هم ممنوع شده است. همه اینها رو بشنویم در گزارش شهریار سیامی.
طالبان در افغانستان دیگر تعارف را کنار گذاشته و بعد از 4 سال به قدرت رسیدن چهره واقعی خودش را نمایان می کند. تقریبا روزی نیست که یک فرمان محدودیت صادر نشود و حالا دستور حذف 140 عنوان کتاب که نویسندگانشان زن هستند را از سیستم آموزشی کشور داده است. البته این 140 کتاب نویسندگان زن بخشی از 680 کتابی است که قرار است با دستور طالبان از سیستم آموزشی حذف شوند. در میان آثار ممنوعه حتی نشریات علمی مانند ایمنی در آزمایشگاه شیمی هم وجود دارد. بخش بزرگی البته موضوعات اجتماعی و سیاسی را شامل می شوند. فهرست این کتاب ها به دانشگاه ارسال شده و گفتن این کتاب ها خلاف شریعت و سیاست نظام هستند. کتاب های نویسندگان و ناشران ایرانی هم ممنوع شدند. طالبان میگوید این اقدام برای جلوگیری از نفوذ محتوای ایرانی انجام شده. خیلی از کتاب‌های علمی ترجمه شده در ایران در دانشگاه افغانستان هم تدریس می‌شدند. به دانشگاه گفته شده که دیگر اجازه تدریس 18 موضوع را ندارند. این موضوع‌ها شامل دوره‌های حقوق بشر و آزار جنسی است. رشته‌های تحصیلی که طالبان ادعا می‌کنند با قوانین اسلام در تضاد هستند. در همین هفته طالبان در 10 ولایت افغانستان اینترنت پرسرعت را ممنوع کرد. محدودیتی که قربانی اصلی آن زنانی هستند که مجبورند به صورت آنلاین تحصیلاتشان را ادامه بدهند. چرا که طالبان آموزش بالای کلاس ششم را برای دختران از پیش ممنوع کرده بود. دختران در افغانستان نه به دبیرستان می روند نه به دانشگاه. حتی سال پیش دوره‌های مامایی برای زنان بی سر و صدا تعطیل شد. حذف این کتاب ها از سیستم آموزشی می تواند خلأ قابل توجهی در آموزش عالی افغانستان ایجاد کند. اما طالبان در پی این است که با کتاب ها و محتویات خودش این خلأ را پر کند.
شهریار سیامی گزارش می داد.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه های رادیوی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. روزنامه واشنگتن پست آمریکا به نقل از کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد که در حمله اخیر هوایی اسرائیل به یمن 31 روزنامه‌نگار کشته شدند. این مرگبارترین حمله به خبرنگاران در خاورمیانه تاکنون گزارش شده است. هدف این حمله دفتر روزنامه 26 سپتامبر در صنعا بود که زیر نظر حوثی‌ها اداره می‌شد. وزارت بهداشت حوثی‌ها شمار قربانیان را 35 کشته و 131 زخمی اعلام کرده است. ارتش اسرائیل گفته است این مکان مرکز تبلیغاتی حوثی‌ها بوده که در حمایت از حماس حمله‌های موشکی و پهپادی علیه اسرائیل انجام دادند. اما نهادهای حقوق بشر این اقدام را محکوم کردند و تاکید دارند که خبرنگاران غیر نظامی محسوب می‌شوند مگر اینکه در عملیات نظامی مشارکت داشته باشند. بر اساس گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از 15 مهر ماه سال گذشته تا کنون دست کم 233 روزنامه‌نگار در غزه، لبنان، ایران و یمن بر اثر حمله‌های اسرائیل جان خود را از دست دادند. با در پایان نگاهی بر چند خبر کوتاه، شیخ نعیم قاسم رهبر حزب الله لبنان از عربستان سعودی خواست صفحه جدیدی در رابطه با این گروه بگشاید. با ادامه عملیات ارتش اسرائیل 480,000 نفر از شهر غزه خارج شدند. وزیر دفاع پاکستان میگوید عربستان میتواند از برنامه هسته‌ای آن کشور استفاده کند. مراسم تشییع پیکر سمینه باغچبان برگزار شد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. شنبه خوبی داشته باشید.